ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد اینکه یک کمیشنر کمیسیون انتخابات میگوید نتایج ابتدایی انتخابات شش میزان فردا اعلان خواهد شد. نظر یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتهوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. یک مقام محلی جاوز جان از محاصره ده ها نیروی افغان از سوی طالبان خبر داده. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا یک شنبه اعلام شود و یک پروفسور مسلمان در پاکستان به جرم توهین به مقدسات محکوم به مرگ شده است. تفصیل خبرها. یک مقام محلی جوزجان میگوید حدود 300 تن از نیروهای امنیتی افغان در پایگاه تپی آنتن واقع در ولسوالی درزاب این ولایت در محاصره طالبان مسلح قرار گرفتند. نصرت الله فرمانده پلیس محلی درزاب از تپی آنتن در تماس امروز به رادیو آزادی گفت این نیروهای افغان که شامل اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و پلیس محلی اند در ارتفاع بلند کوه گیر ماندند. نصرالله هشدار داد در صورت که تجهیزات کافی به آنها نرسد فاجعه رخ خواهد داد. اما محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین میگوید منتظر بهتر شدن اوند تا بتوانند این نیروها را از پایگاه تپیانتن به شبرغان انتقال دهند. رضایی بر رادیو آزادی گفت
صرف به خاطر لمزی هوا اونجا مگر نه تمام پلان هایش ریخته شده، قطعات لوای 777 ما آماده هستند، کاملا 8 بال طیاره هایی که اونا قادر به پروازهای شب هستند در اونجا مکمل آماده هستند، برنامه از اونا روی دست هستند، منتها هوای شمال دی روزه کمی خراب است، ولی به معنی اینکه همه هوا تغییر بکنه برنامه روتیشن یا به اصطلاح انتقال از یا اکمال از اونا روی دست هستند.
پس از اینکه ولسوالی درزاب ولایت جوزجان 3 ماه پیش به دست طالبان مسلح سقوط کرد، نیروهای امنیتی افغان مستقر در این ولسوالی مجبور شدند تا به تپی آنتن که در ارتفاع بلند کوه قرار دارد عقب نشینی کنند. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا یک شنبه اعلان شود. محمد انیف دانشیار یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت در مورد آرای تمامی ولایات امروز فیصله نهایی صورت می گیرد و فردا نتایج ابتدایی انتخابات اعلان خواهد شد.
گزارش ها را ما از دارالانشا خواستیم. 27 ولایت قبلا پروسس شده بود و او آماده است. 7 ولایت دیگر هم گزارشش امروز سر میز ما میایم و سرش بحث میکنیم، ببینیم که این گزارش ها که به ما میرسن نیازمندی از این هست که دوباره ما بعضی خلاهایی که داشته باشه به دارالانشا هدایت بدیم پورا دوباره بررسی کنه. انشالله سهار لخیر مونگ اطمینان ورکو چه لونلانه پایل انتخاباتی نتایج اعلان کنیم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان برگزار شد. قرار بود که نتایج ابتدایی آن در 27 میزان اعلان شود، اما اعلام این نتایج تاکنون دوبار از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تعویق افتاده. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در گذشته سریا پرلیکا یک تن از فعالان حقوق زن کشور را یک ضایعه بزرگ خوانده است. خانم پرلیکا دیشب در اثر بیماری که عاید آلش بود وفات کرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر پیام تسلیت به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نوشته که سریا پرلیکا در 4 دهه گذشته قهرمانانه به مبارزه به خاطر حقوق زنان افغان پرداخت. به گفته رئیس جمهور غنی نام خانم پرلیکا در میان زنان قهرمان افغانستان جاودان خواهد ماند. سریا پرلیکا در قریه کمری ولسوالی بگرامی کابل تولد شده بود. درسهای ابتدایی خود را در مکتب بابای خودی کابل خوانده و از لیسه زرغونه فارغ شد. او بعداً تحصیلاتش را در رشته ماستری در بخش اقتصاد رابط بین المللی از شهر کیف پایتخت اوکراین به دست آورد. سریا پرلیکا به عنوان رئیس سازمان دموکراتیک زنان، رئیس سازمان هلال احمر افغانستان، عضو لوی جرگه تدوین قانون اساسی و رئیس اتحادیه سرتاسری زنان افغانستان کار کرده بود. اکنون هم از منطقه و جهان یک پروفسور مسلمان در پاکستان به جرم توهین به مقدسات محکوم به مرگ شده. محکمه در شهر ملتان پاکستان امروز جنید عفیز را به دلیل گسترش عقاید ضد اسلامی مقصر دانست و را محکوم به مرگ کرد. محکمه همچنان حکم کرد که عفیز باید بیش از $3,200 آمریکایی جریمه بپردازد. شهباز گرمانی وکیل مدافع جنید حفیظ گفته در مورد حکم محکمه درخواست استیناف خواهد کرد و تاکید کرده که موکل وی به اشتباه محکوم شده. پلیس پاکستان پروفسور جنید حفیظ را در 2013 به تام گسترش عقاید غیر اسلامی از پنتون باودین زکریا واقع در شهر ملتان ایالت پنجاب بازداشت کرد. حفیظ برای مدت 6 سال در انتظار حکم محکمه بود و بیشتر وقتش را در حبس انفرادی گذشتانده. سازمان عفو بین الملل در سپتامبر سال جاری میلادی از پاکستان خواست تا جنید حفیظ 33 ساله را فوراً بدون قید و شرط از زندان آزاد سازد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحه‌ای را امضا کرده که به اساس آن نیروی فضایی این کشور شاخه ششم قوای مسلح ایالات متحده می شوند. ترامپ لایحه اختیارات دفاعی ملی برای سال 2020 میلادی را به روز جمعه 20 دسامبر در مریلند امضا کرد. اندک پس از آن او به جمع گفت فضا جدیدترین مکان نظامی جهان است و افزود که با توجه به تهدید به امنیت ملی امریکا برتری ایالات متحده در فضا کاملا مهم است. چین و روسیه هم در فضا در حال رقابت هستند. وزارت دفاع آمریکا گفته اقدامات لازم را برای رقابت در فضا انجام می دهد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید فردا نتایج ابتدایی انتخابات اعلان خواهد شد.
انشالله سهار لخیر مون اطمینان ورکو چه لونلانه پایل انتخاباتی نتایج اعلان.
تحلیلگران در این مورد چی میگویند؟ یک تن از آنها به رادیو آزادی اظهار داشت.
ما در ازام این دقایق بران نتایدن از طرف همین کمیسیون ها هم هست و همه او رو دست از بازار ها و پارتی ها و جانب مقابل یکی دیگه خود هم دارد.
کمیسیون امور دفاعی ولس جرگه می گوید حضور نیروهای بین المللی در افغانستان هنوز نیاز است. در مسائل جهانی رئیس جمهور امریکا نخستین بار در مورد ایجاد قوای فضایی کشورش صحبت می کند. آزار و اذیت زنان در خیابان ها در جوزجان. کمک انجمن هنرمندان به گلزمان آوازخوان مشهور افغانستان. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم و همچنان برنامه حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان نشر می شود.
تجربه ایرلاینان ما بهتر شده. تجربه
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فردا یکشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان خواهد کرد. محمد حنیف دانشیار عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت امروز درباره گزارش بررسی آرای تمام ولایت ها تصمیم گرفته می شود و نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری فردا اعلام خواهد شد. اما تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گوید تا زمانی که آرای 27 ولایت به گونه مجدد بازشماری نشود نتایج انتخابات قابل قبول نیست. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
سرانجام پس از پایان روند تفتیش و بازشماری آرای 34 ولایت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را فردا یکشنبه اعلام خواهد کرد. محمد حنیف دانشیار عضو کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت گزارش بررسی آرای 7 ولایت امروز شنبه از سوی دارالانشای این کمیسیون به رهبری کمیسیون فرستاده می شود و آنان بر اساس این گزارش فیصله می کنند.
گزارش‌ها را ما از دارالانشا خواستیم. 27 ولایت قبلا پروسس شده بود و او آماده است. 7 ولایت دیگر هم گزارشش امروز سر میز ما میایم و سرش بحث میکنیم، ببینیم که این گزارش‌ها که به ما میرسن نیازمندی از این است که دوباره ما بعضی خلاهایی که داشته باشه به دارالانشا هدایت بدیم پورا دوباره بررسی کنه. ان شاء الله سهار لخیره مونگ اطمینان ورکو چه لونلانه پایل ده انتخاباتی نتایج رو اعلان کن.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات چندین بار گفته بود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام میکند، اما به دلیل بسشتن دروازه دفترهای ولایتی این کمیسیون از سوی هواداران تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در هفت ولایت نتایج ابتدایی تاکنون اعلام نشده است. بانک کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به روز یکشنبه اعلام خواهد شد، اما تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بر ابطال بیش از 300 هزار رای و تفتیش و بازشماری مجدد یارای 27 ولایت تاکید میکند. فریدون خوزن سخنگوی این تیم انتخاباتی بر رادیو آزادی میگوید تا زمانی که به این خواسته های آنان رسیدگی نشود نتایج انتخابات را نمیپذیرند.
ما حسنیت خود را برای شکستن بنبست انتخاباتی و برای حل بحران انتخاباتی اعلان کردیم، اظهار کردیم. حال مربوط کمیسیون میشه که اینها هم به قانون برگشت بکنه، سر روش 300 هزار رای را معلوم بکنه در 27 ولایتی که اینها و یک تیم متقلب با تبانی با هم رفتن تفتیش کردن. اون تفتیش باید در حضور داشت تمام نهادهای ناظر انتخاباتی و تمام تا انتخاباتی صورت بگیره تا معلوم شود که اونجا چی صورت گرفته.
با این وجود داوود سلطانزوی عضو تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف خانی بر رادیو آزادی میگوید این تیم از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات حمایت میکند.
ما از اعلان نتایج زیاد استقبال میکنیم اگر صورت بگیره. ای اصلا نتایج باید بسیار وقت‌تر اعلان میشد. بارها مردم افغانستان منتظر ساختن و یک فضای مخشوش سیاسی زمینه مساعد شدن برای توطئه های بعض گروه های توطئه‌گر. حالا هم وقتی که نتایج اعلان شد ما او را استقبال میکنیم.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات دوبار تقویم انتخابات ریاست جمهوری را نقض کرده است و با گذشت بیش از 2 ماه از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا اکنون نتوانسته است که نتایج ابتدایی این انتخابات را اعلام کند.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است فردا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد. ودیر صافی استاد پنتون میگوید کمیسیون نتایج انتخابات ریاست جمهوری را باید پیش از این اعلام میکرد. به گفته آقای صافی اگر شکایت ها و انتقادات در پیوند به روند انتخابات وجود دارد، طرف های شاکی می توانند شکایت هایشان را از طریق کمیسیون شکایت انتخاباتی دنبال کنند. حمید حکیمی با آقای صافی صحبت کرده و در نخست از وی درباره این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات پرسیده است.
وقتی که ما وضع مملکت می بینیم، وقتی که وضع انتخابات دیدیم و از زمانی که کمیسیون وظیفه داشت که ایره در وقتش اعلان بکنن، اونا به کفایتی خود نشان دادن و ظرفیت هایشان کم بود یا نبود یا نتانستن به وقتش اعلان بکنن، به اون معطل شد و تیمای دیگه به جملتی عمدتن تیم ثبات و همگرایی اینا چون خود هم بر احساس میکنن از او خاطر را آواز و سر صدای را بلند کردن که تا امروز ما انواع مختلف میشنویم. به نظر ما خود آخرین اقدام از اینا هم بود که هفت ولایت نماندن حساب شدن و بالاخره او را هم موافقه کردن و خوب کار کردن که 27 ولایت حساب شده بود و هفت ولایت دیگه حساب نشد، انتخابات پورا نبود. به اون لحاظ اینا او را حساب میکنن و اعلان میکنن و اینا باز هم میگن که اگر این به نفعشان نبود، اگر به نفعشان بود بخی سب درست فیصله کرد کمیسیون، اگر به نفعشان نبود اینا بگن 27 ولایت دیگر هم حساب بکنن. ما فکر میکنم که اگر این از لحاظ سیاسی و عدم سیاسی و صرف رجل به قدرت باشه، این ظلم است به 30 میلیون نفوس افغانستان، بر کسایی که در این سهم گرفتن، بر کسی که رای دادن، به خود این امیرا دموکراسی ظلم است که آیا با چنه و چنه بازی میتونیم هم به قدرت برسیم یا بزرگ از دور تهدید تفنگ هم بیتانن، ولو رای بتیم هم بدون تفنگ امکان نداره. ای برداشت با ملت افغانستان دارن، ای خیانت از با آینده ملت، با وطن و مردم افغانستان و دموکراسی خودش. این لحاظ امید ما ایست که اینا هم منطقه دارن، اگر کمیسیون خلاف از اینا هم با مفاد از اینا نبود فیصلشن، اینا 3 روز دیگه حق دارن اینا به کمیسیون شکایت بسپارن و باز به نتیجه منتظر شون در اسرع وقت و شاید از ظرف 24 ساعت بهتر خواهد بود دونا در از این قرار بکنن فیصله کنن.
صافی صاحب، به نظر شما مشکل در کجا بود که کمیسیون نتونست تا به این دم نتایج ابتدایی اعلام بکنه؟
کمیسیون‌ها باید فردا که وعده کردن حتما اعلان بکنند قسمت اعظم این دقایق بحران فایدن از طرف همین کمیسیون‌ها هم است و نه از اون سیاستمدارها و پارتی‌ها و جانب مقابل یکی دیگه خود رول دارد.
صحبتی بود با ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می‌گوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هنوز به کمک و حضور نیروهای بین‌المللی در این کشور نیاز دارند. غلام ولی خان معاون این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت حتی کاهش نیروهای موجود خارجی از افغانستان ممکن است بر روحیه نیروهای امنیتی افغان تأثیر منفی بگذارد. در همین حال شماری از کارشناسان امنیتی میگویند تا زمانی که امریکا از وضعیت در افغانستان مطمئن نشود نیروهایش را از این کشور بیرون نخواهد کرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
همزمان با اظهارات مقام‌های آمریکایی در مورد چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می‌گوید که هنوز به موجودیت نیروهای خارجی در این کشور نیاز است. غلام ولی افغان معاون این کمیسیون تاکید می‌کند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بدون کمک و پشتیبانی نیروهای بین‌المللی در حفظ امنیت افغانستان با چالش روبرو می‌شوند. آقای افغان روز شنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
"بلند آمریکا د واپونو بودن په افغانستان
کې حضور نیروهای امریکایی در حال حاضر در افغانستان یک امر حتمی و لازمی است، چون نیروهای ما تا حال از لحاظ تاکتیکی و تجهیزات نیازمند کمک هستند. تا زمانی که نیروهای افغان از لحاظ نظامی توانایی لازم به دست نیاورند حضور نظامی امریکا در این کشور حتمی پنداشته می شود."
این در حالی است که مارک اسپر وزیر دفاع امریکا در اظهارات تازه خود گفته است تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که افغانستان بار دیگر به مرکز امن هراس افغانی مبدل نخواهد شد، نیروهای امریکایی در این کشور خواهند ماند. آقای اسپر اما پیش از این گفته بود که با کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان مشکل ندارد. او تاکید کرده بود که می خواهد در صورت امضای توافقنامه صلح و یا بدون آن شمار نیروهای امریکایی در افغانستان کاهش یابد. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویترش نوشته است که مذاکرات میان افغانها زمان آغاز خواهد شد که توافقنامه خروج تمامی سربازان خارجی با امریکا امضا شود. از سوی هم میرزا محمد یارمند کارشناس مسائل امنیتی میگوید امریکا تا زمانی که از وضعیت این کشور اطمینان حاصل نکند نیروهایش را از افغانستان بیرون نخواهد کرد.
اینا هر لحظه پدیدهای مخالف خود در سطح دنیا تعقیب میکنن، از منابع استراتژیک یا زیرنا اطلاعات میگیرن زمانی که اینا مطمئن شوند که تهدیدات نسبت به ایالات متحده امریکا وجود داره، علاقمند نمیشن که بیرون شوند. از لحاظ برنامه هایی که اینا دارن طویل المدت در سطح منطقه در افغانستان، اینا با سادگی از یه خارج نمیشن.
امریکا در حال حاضر 12 تا 13 هزار نیرو در افغانستان دارد و به تازگی برخی مقام‌های آن کشور از خروج حدود 4 هزار سرباز امریکایی از افغانستان سخن گفتند. مقام‌های افغان پیش از این گفتند که هرچند پیشبرد مبارزه مشترک با هراس افغانی در افغانستان نیاز به حضور نظامیان امریکایی دارد، اما تاکید کردند که خروج احتمالی 4000 سرباز امریکایی شاید بر جنگ در این کشور تأثیرگذار نباشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد باز هم مطالب در رابطه با افغانستان داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مورد تشکیل نیروهای فضایی امریکا سخن میگوید. این اولین بار است که امریکا در رابطه با نیروهای فضایی سخن گفته و رئیس جمهور میگوید که این نیروها پایه ششم قوای نظامی امریکا خواهد بود. در این مورد مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
بیاین با اظهارات تازه دونالد ترامپ آغاز بکنیم که فضا را جدیدترین مکان و حوزه نظامی جهان خوانده و افزوده که با توجه به تهدیدها به امنیت ملی ایالات متحده تفوق این کشور در فضا به گفته او کاملا ارزنده است. رئیس جمهور ترامپ این را به روز جمعه به جمع در پایگاه مشترک اندروز در مریلند گفت. البته اندک پس از امضای لایحه اختیارات دفاع ملی برای سال 2020 میلادی، بر اساس این قانون جدید نیروی فضایی ایالات متحده به عنوان ششمین شاخه نیروهای مسلح این کشور عرض اندام میکنه. در سال 1947 هری ترومن رئیس جمهور وقت ایالات متحده نیروی هوایی ایالات متحده را تشکیل کرده بود. نیروی فضایی ایالات متحده در ابتدا با 16,000 نیرو از پرسنل هوایی آغاز میشه و رهبریش را جان ریمند جنرال قوای هوایی به عهده خواهد داشت. مقر نیروی فضایی در وزارت دفاع ایالات متحده در ایالت ویرجینیا است و رئیسش عضو ستاد مشترک لویدرسیزان ایالات متحده خواهد بود. چین و روسیه هم در فضا در حال رقابت هستند و وزارت دفاع آمریکا گفته که هر اقدام لازم را برای رقابت در فضا انجام میده.
خب این قانون همچنین تحریم های را بر پایپلاین روسیه موسوم به نورد استریم 2 وضع می کند. در این مورد چه جزئیات داریم؟
بله، یکی از نکات عمده توجه به پایپلاین یا خط لوله انتقال گاز طبیعی روسیه است به نام نورد استریم 2 با طول بیش از 1200 کیلومتر که از روسیه آغاز شده و پس از گذشتن از بستر بحیره بالتیک در جرمنی پایان می‌یابد. در قانون اختیارات دفاع ملی سال 2020 ایالات متحده آمده که کشتی‌هایی که پایپلاین‌های گاز روسیه را جابجا می‌کنند باید کارشان را فوراً متوقف بکنند، در غیر صورت سرشان تحریم وضع می‌شود به شمول منجمد شدن دارایی و اینها. این پروژه 11 میلیارد دلار هزینه برداشته و چند هفته مانده به تکمیل شدنش. تحلیلگران حال نظریات متفاوت دارند. سوال اصلی این است که آیا وضع تحریم در همین مقطع میتونه از بهره برداری پروژه جلوگیری بکنه یا نه. پیشاپیش یک شرکت سوئیسی که کار جابجایی بخشای نهایی این پروژه را به عهده داره گفته که کارش را به حال تعلیق درآورده.
در گزارش شنیدید که ایالات متحده آمریکا در نظر دارد بر کسانی که یا کشورهایی که در پروژه پایپلاین نورد استریم 2 که گاز روسیه را از بستر بحیره بالتیک به آلمان میرساند تحریم ها را وضع کند. یک مقام جرمنی گفته است کشورش در پاسخ به تحریم های آمریکا اقدام متقابل نخواهد کرد. پیتر بیر هماهنگ کننده حکومت جرمنی در بخش ترانس اتلانتیک گفته است تحریم ها شرکت های خصوصی را هدف قرار دادن نه حکومت جرمنی را. پیش از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان مسافرت به واشنگتن اوایل ماه روان گفت تحریم های ایالات متحده نمی تواند از تکمیل شدن این پروژه توسط مسکو جلوگیری کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. افزایش خیابان آزاری زنان و دختران در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان انتقادهای زیادی را برانگیخته است. وقتی دختران جوان از جاده ها می گذرند با خنده پرزن نگاه های آزاردهنده و حرف های بی‌ربط مردان و پسران مواجه می شوند. خیابان آزاری چیست؟ ریشه های آن در کجاست؟ چطور می شود جلوی آن را گرفت؟ عالم رحمانیار از جوزجان گزارش دارد که با هم بشنویم.
بهار امرخیل محصل پوهنتون جاوزجان هر روز در مسیر راهش از سوی ایده مردان هدف آزار و اذیت زبانی قرار می گیرد. او گاهی فکر می کند که حتی تحصیلش را ترک کند و در کنج خانه بنشیند. بهار می گوید
چون امروزه وقتی که مادر بیرو از خانه ابراهیم به خاطر رفتن به کورس یا به خاطر رفتن طرف تحصیل پوهنتون، یعنی مهمتر از همه، یعنی بیشتر می خیاباناسی است که گپ را میزنن، یعنی با گفتن سخنای بیجا مثلا که مثلا تو مقبول هستی یا لباس چه قسم است، همچنین یک موارد.
شفیقه متعلم صنف 11 لیسه خدیجه جوزجانی نیز میگوید که آزار و اذیت زبانی هر روزه در راه مکتب تبدیل به یک امر عادی شده است. او گفت به همین دلیل بسیاری از دختران مجبور می شوند که تحصیل خود را در سن پایین ترک کنند.
در شهر شبوغان خیلی خوب می بینیم خیلی خیابان آزاری زیاد است، از طریق چی آقایان باشه چی پسران باشه، همیشه ما آزار آزیت شدیم. وقتی که ما در راه بریم و مرای خود دوام داشته باشیم حتمی یک گب خود می زنن. بسیار حالت متاثر کننده است، متاسفانه جامعه ما را بیخی عقب گذاری کردن.
ملاله مبارز احمدی فعال حقوق زن در جوزجان هشدار می‌دهد که خیابان آزاری یک مشکلات بزرگ اجتماعی در شبرغان است. هر باری که وی با دختران برمی‌خورد به شکایت های آنان از آزار و اذیت خیابانی مواجه می شود
و این یک مسئله عام برای متاسفانه اکثر آقایان شده و برشان بسیار یک سرگرمی جالب تمام می شود وقتی که خانم اذیت می کنند که ما بسیار متضرر هستیم.
مسلمه غنی‌زاده رئیس امور زنان جوزجان نیز با این دختران هم نظر است، اما می گوید
چون ما شما شاهد آزار و اذیت های خیابانی خصوصا بیشتر هستید، البته دختر خانم های جرأت به خود نمیتن که به یکی از ارگان های عدلی و قضایی مراجعه کنن و تویی که امو مورد آزار اذیت که اینا قرار گرفته اون را به یک ارگان عدلی و قضایی تقدیم کنن.
این گفته ها در حالی مطرح میشود که ولس جرگه افغانستان طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را در ماه نوامبر 2016 میلادی تصویب کرده بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
انجمن هنرمندان موسیقی افغانستان برای استاد گلزمان آوازخوان معروف افغانستان کمک نقدی کرده است. این کمک شب گذشته توسط فرهاد دریا و آریانا سعید در برنامه ستاره افغان در تلویزیون خصوصی طلوع به گلزمان داده شد. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید حکومت برای 50 تن از هنرمندان کمک مالی خواهد کرد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
شماری از هنرمندان افغان مقیم در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی که به تازگی انجمن را زیر نام انجمن هنرمندان موسیقی افغانستان ایجاد کردند، با استاد گلزمان از آوازخوانان معروف کشورشان کمک نقدی کردند. این کمک که مقدار آن مشخص نشده، دیشب توسط فرهاد دریا و آریانا سعید در یک برنامه تلویزیونی به گلزمان تقدیم شد. استاد گلزمان در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت هنرمندانی که در خارج از کشور زندگی می کنند از وضعیت زندگی من خبر شدند، با هم پول جمع آوری کرده و برای من آوردند. من از آنان تشکری می کنم. گلزمان از آوازخوانان و آهنگسازان معروف افغانستان است. چند پیش بابت وضعیت نامناسب اقتصادی خود از طریق یک برنامه تلویزیون آریانا اشک ریخت. پس از آن گلزمان توجه هنرمندان، حکومت و برخی اعضای ولسی جرگه را به خود جلب کرد و بر اساس گزارش ها پیش از این میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان به او کمک نقدی کرده است. استاد گلزمان به رادیو آزادی میگوید که هنرمندان در افغانستان روزگار مناسبی ندارند و باید حکومت به آنان توجه کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز پس از اشک ریختن گلزمان قرار است برای 50 هنرمند کمک نقدی کند. صابر مهمند سخنگوی این وزارت: بر اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ و منظوری ریاست جمهوری افغانستان برای هنرمندان در هفت بخش کمک نقدی صورت میگیرد که برای هر یکشان 50,000 افغانی در نظر گرفته شده است. مهمند میگوید که این کمک روز چهارشنبه آینده برای هنرمندان توزیع خواهد شد که بیمار و یا هم مشکل اقتصادی داشته باشند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
جانالی عزتیار از دایکندی نوشته است از این که نتایج انتخابات فردا اعلان می شود بسیار خوشحال است. انصار الله حکیمی از ولایت لغمان هم در مورد اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اظهار خرسندی کرده است. گل حکیم از ولایت کنن نوشته خواهان توجه مقامات معرف و فرزندان خانواده های شده که از ولسوالی چپدره بیجا شدند. عبدالعزیز غالب از ولسوالی مارجه ولایت هلمند نوشته که آنها بیجا شدگان ولایت ورزگان هستند و فرزندانشان از درس محروم ماندند. و یک تعداد دیگری از شنوندگان رادیو آزادی درباره پروسه صلح اظهار خوشبینی کرده و خواهان تسریع این پروسه شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نصرت الله فرمانده پلیس محلی در زاب میگوید حدود 300 تن از نیروهای امنیتی افغان در پایگاه تپه آنتن واقع در این ولسوالی در محاصره طالبان قرار گرفتند. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا یک شنبه اعلان شود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در گذشته سرایا پرلیکا یک تن از فعالان حقوق زن کشور را یک ضایعه بزرگ خوانده. خانم پرلیکا دیشب در اثر بیماری که عایدالش بود وفات کرد. یک پروفسور مسلمان در پاکستان به جرم توهین به مقدسات محکوم به مرگ شده. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده لایحه‌ای را امضا کرده که به اساس آن نیروی فضایی این کشور شاخه ششم قوای مسلح ایالات متحده می شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه حقیقت چیست و به دنبال آن برنامه هوای تازه برای جوانان. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، فرشته ندا با خبرهای ورزشی با شماست.
در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان افغانستان در گروه الف تیم لیسه پسرانه هلمند 6 در برابر 1 تیم جوانان وفارا شکست داد. شمس امینی معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت بازی بعدی این رقابت‌ها فردا میان عقاب پامیر بدخشان و اتحاد لوگر برگزار می‌شود. با گفته آقای امینی هدف از برگزاری این لیگ پیشرفت فوتبال در افغانستان و بالا بردن سطح فعالیت باشگاه‌های فوتبال کشور است. این مسابقه برای در روز ادامه خواهد داشت. مرحله مقدماتی این رقابت ها چند ماه پیش در تمام ولایات کشور آغاز شده بود و تیم های قهرمان هر ولایت به دور دوم این رقابت ها برای به دست آوردن قهرمانی زون ها را یافتند. تفاهم‌نامه همکاری میان فدراسیون ورزشی پوهنتون‌های افغانستان و ازبکستان به امضا رسید. مجیب قاری‌زاده، عضو مطبوعاتی ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت بر اساس این تفاهم‌نامه از ماه مارس سال 2020 سفرهای رسمی ورزشکاران افغان در رشته‌های مختلف ورزشی به ازبکستان آغاز خواهد شد. با گفته آقای قاری‌زاده، امضای این تفاهم‌نامه می‌تواند در برگزاری بازی‌های دوستانه برای تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور در رشته‌های مختلف ورزشی شامل فوتبال، والیبال، باسکتبال، فوتسال، بوکس، بدمینتون و کشتی سنتی مؤثر می‌باشد. و بلژیم برای دومین سال پیهم تیم سال فیفا شد. بلژیم که امسال در رده‌بندی جهانی فیفا صعود فوق‌العاده‌ای داشته، برای دومین بار موفق شد عنوان تیم سال را به خود اختصاص دهد. با گزارش منابع خبری ورزشی، بلژیم که در ماه دسامبر صدرنشین جدول بود، با 1082 بازی رسمی درجه 1 و تنها با 19 بازی دوستانه موفق شده، با امتیازی که در تاریخ رده‌بندی فیفا به سابقه بوده، به صدر جدول راه یابد. فرانسه با عنوان قهرمان دنیا و برزیل در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. اما در رده‌های بعدی انگلیس با 1 پلاس صعود خود را به رتبه 4 رسانده و اوروگوئه هم با 2 پلاس صعود در رتبه 5 قرار گرفته است.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست؟ در این برنامه با محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در مورد صادرات افغانستان و ای که هنوز هم چی مشکلاتی است و صادرات افغانستان در چی حالت است، تا چی حد از دهلیزهای هوایی استفاده می شود مصاحبه داریم. مومند صاحب، خوش آمدین به برنامه. من می خواستم نخستی رو پرسون کنم که استفاده از دهلیز هوایی امسال چی گونه بوده است؟
جای بسا خوشی است که امروز ما تمام این دفعه ما